ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی میگوید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای باراک اوباما مسئول خواهد بود. تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رؤسای قوه مقننه و قضاییه خواستار معرفی نامزدهای متخلف مجلس هشتم شدند. مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح مجرم شناخته شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامد، باراک اوباما مسئول این شکست خواهد بود. او رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمی‌تواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلیش به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته های نامربوط آنها را نمی‌پذیرد. در پی این اظهارات علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس در تایید سخنان او شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار معرفی 170 نامزد مجلس هشتم شدند که از محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران پول دریافت کرده بودند. این دو نامه به امضای حدود 20 تن از نمایندگان مجلس رسیده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم شهریور ماه گذشته در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از پرداخت مبالغی به عنوان کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم خبر داده بود. محمد رضا رحیمی به اتهام سوء استفاده‌های مالی به 5 سال و 3 ماه زندان و پرداخت 3 میلیارد 800 میلیون تومان بابت رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. علی صالح آبادی مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح مجرم شناخته شد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه عنوان کرده بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خود به صادق لاریجانی از اظهارات او مبنی بر قانونی بودن حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. و اما گروه خلافت اسلامی روز شنبه ویدیویی را منتشر کرد که ظاهراً مربوط به سربریدن کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی اسیر این گروه بود. گروه حکومت اسلامی یا با پوزش از شما گروه خلافت اسلامی هفته پیش یک گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا را سر بریده بود. کیانه معنوی.
خلافت اسلامی یا داعش روز شنبه با انتشار ویدیویی بار دیگر بریدن سر یکی دیگر از گروگان‌های خود را به نمایش گذاشت. این ویدیو که صحت و سقم آن در دست بررسی است، ظاهراً نشان می‌دهد که کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی هم که در هفته‌های گذشته داعش از آن نام برده بود، به دست این گروه سر بریده می‌شود. روز یک شنبه یوشیهی دسوگا سخنگوی دولت ژاپن گفت احتمال درستی محتویات ویدیو بسیار زیاد است.
گوتو کنجی شی گا ساتسنای سارتا تو میراررو دوگا گا اینترنتو جو ده هایشین او ساریماشیتا.
آقای سوگا گفت پس از یک تحقیق وسیع باور ما بر این است که صحت ویدیو بسیار محتمل است.
ایسو هاگشی ایکیدوری او کنجی ایماسن. آراتامته دانکو توشیته فینان شیماس.
در همین حال شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز شنبه این اقدام را شرم‌آور و نفرت انگیز توصیف کرد و گفت کشورش تسلیم تروریسم نمی‌شود. کمتر از یک هفته گذشته این گروه اسلامی ویدیوی دیگری را منتشر کرد که سربریدن گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا را نشان می‌داد. پس از آن گروه خلافت اسلامی بار دیگر خواسته خود را در مورد مبلغ باجی که پیشتر مطرح کرده بود تکرار کرد و مهلت دیگری داد تا اگر پول مورد نظر از سوی دولت ژاپن پرداخت نشود، گروگان دوم خود را نیز سر ببرد. در پی آن یونکو ایشیدو، مادر کنجی گوتو، چند روز پیش در تلویزیون ظاهر شد و در یک کنفرانس خبری از گروه حکومت اسلامی خواست پسرش را آزاد کند. کنجی گوتو خبرنگار و مستندساز ژاپنی 47 سال داشت و 3 ماه پیش به سوریه رفته بود تا روند گروگانگیری هارونا یوکا را دنبال کند. در ویدیوی جدید مردی که نقاب بر چهره دارد و ظاهراً همان کسی است که در ویدیوهای پیشین هم بارها ظاهر شده و سر گروگانها را بریده، با لهجه بریتانیایی دولت ژاپن را به خاطر حمایتش از نیروهای ائتلاف ضد داعش سرزنش می کند و سپس سر گروگان را می برد.
To the Japanese government, you, like your foolish allies in the satanic coalition, have yet to understand that we, by Allah.
در حالی که کاخ سفید هم اعلام کرده که کارشناسان در حال بررسی صحت این ویدیو هستند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اقدام داعش را محکوم کرد و خدمات خبرنگاری کنجی گوتو را ستود. داعش پیش از این به دولت ژاپن اعلام کرده بود که در ازای آزادی گروگان‌های خود 200 میلیون دلار پول می‌خواهد. گروه حکومت اسلامی پیشتر همچنین دولت اردن را تهدید کرده بود در صورتی که ساجده ار-ریشاوی بمب‌گذار انتحاری را آزاد نکند، موعز الکسابه خلبان اردنی گروگان داعش بلافاصله کشته خواهد شد. با این وجود از بامداد جمعه گذشته که مهلت گروه داعش به پایان رسیده، تا کنون خبری از سرنوشت این خلبان اردنی هنوز منتشر نشده است. هواپیمای خلبان اردنی در ماه دسامبر در خاک سوریه و در اراضی تحت تصرف داعش سقوط کرد. اما ساجده ار-ریشاوی شهروند عراقی است و یکی از عوامل بمب‌گذاری‌های سال 2005 در پایتخت اردن است که به مرگ بیش از 60 نفر انجامید.
کیان معنوی گزارش می‌داد. و ما سرتیپ حسین منصور از فرماندهان ارشد پیشمرگان اقلیم کردستان عراق روز شنبه در درگیری با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اطراف کرکوک کشته شد. این در حالی است که تنها یک روز پیش از آن سرتیپ شیرکو فاتح، یکی دیگر از فرماندهان ارشد پیشمرگان اقلیم کردستان عراق، در همان منطقه در جریان درگیری با نیروهای گروه خلافت اسلامی کشته شده بود. چرا؟ در 2 روز 2 تن از جنرال‌های پیشمرگان در حین پیکار با گروه خلافت اسلامی کشته شدند. آیا نیروهای داعش که اکنون شهر نفتی کرکوک را هدف خود قرار دادند در عراق قدرت بیشتری یافتند یا شاید دلایل دیگری وجود دارد؟ حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با همن سیدی، کارشناس مسائل عراق در لندن، این سوال‌ها را با او در میان گذاشته.
این دو درگیری در نقطه روی داده که در روزها و هفته های گذشته درگیری های سنگین در اونجا در جریان نبوده و در واقع میشه گفت حالت یک تهاجم برقاسا بوده، یک کمین مانند بوده و نیروهای اون منطقه در آمادگی نبودن، ولی بسیار البته بهتر از تابستون گذشته بود. مشابه همین عملیات رو به صورت تهاجمی و یک مرتبه در شنگال یا در سنجار شاهد بودیم که منجر به تلفات سنگینی شد. این دو حمله به این نحو بوده، بدون آمادگی بوده و تلفاتی برای نیروهای پیشمرگ داشته. اما خبری که دیشب معاون آقای بارزانی کسرت رسول اعلام کردن، گفتن که ما در این جبهه کاملا به تفوق به برتری رسیدیم و تونستیم که نیروهای داعش رو عقب برانیم.
مقام های اقلیم کردستان عراق گفتند که سرتیپ حسین منصور در واقع جایگزین سرتیپ شیرکو فاتح شده بود که سرتیپ فاتح هم روز جمعه کشته شده بود. به نظر شما آیا کشته شدن این دو فرمانده ارشد پیشمرگها به خاطر قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا داعش یا کمبود نیروهای پیشمرگه یا مسائل دیگه است؟
اول عرض کنم که این حملات در منطقه‌ای بوده که جنگ سنگین در جریان نداشت. در هفته‌های گذشته ما جنگ سنگین رو در حوالی موسل داشتیم، حتی قسمتی از شهر موسل هم درگیر جنگ شد. از اون سو در کوبانی هم نیروهای داعش مجبور به فرار شده بودن. شما یادتون باشه اونا پارسال قول تسخیر داعش کوبانی رو داده بودند. میشه گفت این حملات هم حالت تهاجمی برقصه داشته، هم بیشتر تو هدف این نبوده که منطقه رو تسخیر کنند، هدفشون این بوده که یک ضربه بزنن و برگردن، احیانا یه درو بکشن یه درو اسیر کنن برگردن. این برخلاف حرکت های تابستونشون بوده که میخواستن مثلا شنگال رو تسخیر کنن، میخواستن سعدیه و جلولا رو بگیرند و مثلا میخواستن کوبانی رو بگیرند. به نظر من این بیشتر میش از آن که نشان از قدرت گرفتن داعش باشه، نشان از واکنش داعش به شکست های اخیرش در سعدیه، جلولا، در حوالی موسل و مخصوصا در کوبانی است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها روز شنبه نیروهای گروه خلافت اسلامی پیشمرگه های کرد عراق را در جنوب غرب شهر کرکوک هدف حمله قرار دادند و به نظر می رسه که داعشی ها تصمیم دارند به شهر نفتی کرکوک حمله کنند. چرا فکر می کنید که گروه خلافت اسلامی تصمیم گرفته کرکوک رو هدف قرار بده و یا به گمان شما احتمال موفقیتی براشون وجود داره؟
یکی از فرماندهان داعش مدتی پیش گفته بود که تسخیر کرکوک توسط کردها حاصل جنگ و نزاعی بود که ما با ارتش کرده بودیم. یعنی داعش احساس میکنه که در کرکوک مقبول واقع شده، ارتش عراق اونجا رو تخلیه کرد اما داعش نتونست به مانند موسل اونو بگیره. اونم به خاطر این بود که قبل از عقب نشینی ارتش عراق نیروهای کرد در اونجا حضور معنوی قوی داشتند. به نظر من داعش هیچ وقت نمیتونه کرکوک رو بگیره، چرا که برخلاف موسل داعش در جاهایی میتونه پیروز بشه که در بین بدنه جامعه نفوذ داشته باشه. برخلاف موسل داعش در کرکوک طرفدار و نیروی نفوذی نداره، نه تنها کردها که اکثریت اونجا به دست دارن مثلا مراکز امنیتی رو در اختیار دارن، بلکه حتی عرب‌های کرکوک، حتی ترکمن‌های کرکوک هم اعتماد ندارن به داعش و داعش نتونسته اونا رو اقناع کنه، یا نه همکاری کنن از داخل. و به همین دلیل ساده به نظر من داعش میتونه ضربات به کرکوک وارد کنه اما هیچ وقت نمیتونه کرکوک رو تسخیر کنه.
و خبرهای ورزشی.
با پایان یافتن رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا، آمار این بازی‌ها اعلام شد. برای اولین بار در 16 دوره برگزار شده جام ملت‌های آسیا، یک تیم غیر آسیایی استرالیا جام قهرمانی را بالای سر برد. در 32 مسابقه 85 بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد و معدل 2.5 گل برای هر مسابقه را از خود بر جای گذاشت. استرالیای میزبان با 14 گل زده صاحب بهترین خط حمله شد و ژاپن هم با یک گل خورده بهترین خط دفاع را به نمایش گذاشت. جام ملت‌های آسیا 2015 نزدیک 650 هزار تماشاگر داشت، معدل بیش از 20 هزار تماشاگر برای هر بازی. اما کارنامه تیم داوری ایران متشکل از علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان و محمد رضا ابوالفضلی در جام 16 موفق بود. تیم داوری ایران مجموعاً 4 مسابقه از جمله دیدار فینال استرالیا کره جنوبی را قضاوت کرد. در اولین روز پیکارهای کشتی آزاد جایزه بزرگ فرانسه که از روز گذشته در شهر پاریس آغاز شد، دو آزادکار ایران، مسعود اسماعیل پور در 65 و محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفان به فینال راه یافتند، اما در دیدار پایانی هر دو مغلوب آزادکارانی از جمهوری آذربایجان شدند و به نشان نقره دست یافتند. همچنین محمد مکتبدار در 74 کیلو صاحب نشان برنز شد. نوواک جوکوویچ تنیسباز صربستانی، مرد اول تنیس جهان، عصر یکشنبه در فینال رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا در ملبورن در یک ماراتون 3 ساعت و 39 دقیقه‌ای 3-1 آندی ماری بریتانیایی سید شماره 6 جهان را شکست داد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. جوکوویچ با این قهرمانی ضمن رسیدن به رکورد 5 قهرمانی در تنیس اوپن استرالیا جایگاهش را در صدر رنکینگ برترین تنیس بازان جهان نیز تثبیت کرد. پیش از این در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی به قهرمانی این مسابقات رسیده بود. و در ادامه هفته 21 فوتبال لالیگا اسپانیا، امشب بارسلونا تیم دوم جدول برای تثبیت این مکان در ورزشگاه خانگیش از ویارئال پذیرایی می‌کند. در این چارچوب دیشب رئال مادرید با برد پرگل 4-1 مقابل میهمانش رئال سوسیداد پرچمش در صدر جدول همچنان برافراشته است. اتلتیکو مادرید تیم سوم جدول هم دیشب در خانه ایبار 3-1 به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
وعده ما 15 دقیقه دیگر.